أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. خداوند قلوب ما را به نور ایمان روشن گرداند، جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام صلوات خیر.
اللهم صل علی محمد.
اوصاف و کمالات پیغمبر اکرم در سنین طفولیت بر کسی مخفی و پوشیده نبود. به نحوی خصوصیات و صفات برجسته آن حضرت آشکارا برای افراد ظاهر و مبرز بود که تمام افراد آن حضرت را به عنوان یک فرد غیر عادی از نظر خصوصیات کمالی به هم معرفی می کردند و مشار المنان بودند. و همون طوری که عرض شد، قضیه پیغمبر اکرم از سنین طفولیت یک مسئله غیر عادی بود و خارق عادت. گرچه ما در تواریخ داریم در اون زمانی که تمام افراد در بت پرستی و شرک و جهالت به سر می بردند، بعضی از همون افراد از منه پیدا می شدند که ترک رسوم و عادت قوم جاهلی را نموده و از این گونه امور پرهیز می کردند. مثلا در بین اعراب جاهلی شرب خمر یه امر رایج و دارجی بود، ولی بعضی ها در همون زمان ترک این مسئله را می کردن از نظر قبح آن، و یا بت پرستی یک امر رایجی بود ولی پیدا می شدن افرادی که بر سنت حضرت ابراهیم بودند و در بعضی از تواریخ عدد اونها را به 10-12 حتی تا 15 نفر ذکر می کنند. و یا اینکه طبق سنت جاهلی ذبایح خود را برای بت‌ها سر می‌بریدند و برای آنها قربانی می‌کردند. بعضی‌ها این مسئله را تقبیح می‌کردند و از آن ذبایح استفاده نمی‌کردند. ولی پیغمبر اکرم امتیازی که بر سایر افراد داشتن از این نظر بود که یک خطایی ولو مختصر از همچون شخصی به نظائر آن از میان در میان افراد خیلی رایج است دیده نشد، و به همین هدایت اختصاصی که قبلا عرض شد خداوند متعال از دوران کودکی وجود آن حضرت را از هر گونه رجس و پلیدی مصون و محفوظ نگاه داشت، به طوری که برای مسئله رسالت و نبوت جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای و خطوری پیدا نشه و منقصتی بر اون حضرت نگیرند و نقصانی بر اون حضرت پدید نیاد. فعلی هذا، همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند و این مسئله در میان اون افراد خیلی مسئله روشن و آشکاری بود، خداوند متعال به واسطه هدایت اختصاصی آن پیغمبر را از سنین طفولیت و از هنگامی که از شیر مادر گرفته شد تا زمانی که به پیغمبری و به رسالت حضرت مبعوث شدند، آن حضرت را از هر گسندی محفوظ و مصون نگه داشت. موارد عدیده ذکر کردند. یکی از اون موارد این بود که طبق اونچه که شیعه و سنی روایت کرده است، در اعراب جاهلیت مرسوم بود که در هر سالی یک روز بتی را در خارج از مکه می بردن و مراسمی برپا می کردن و تمام افراد در اون مراسم شرکت می کردن و وقتی که پیغمبر اکرم رو خواستند به اونجا ببرند، حضرت در سن حدود سن بین 10 تا 12 سال حضرت سن داشتند. حضرت استنکاف می کنند و وقتی با اصرار اونها مواجه می شن، می فرمایند هر وقتی که من می خواستم در این دوران به یکی از این بت‌های مکه دست بزنم، بت‌هایی که در مسجد الحرام بودند، ناگاه می دیدم مرد سفید جامه و سفید رویی با قامتی بلند در جلوی من ظاهر می شه و صدا می زنه بر من که ای محمد به پشت خود برگرد و توجهی نکن، دست نزن. این یکی از هدایت‌های اختصاصی پیغمبر اکرم بود. یکی از اون موارد همونطوری که عرض شد، هنگامی که اون حضرت با اطفال مکه مشغول بازی بودند در سنین طفولیت، اونها دامنهای خود رو پر از سنگ می کردند و از جایی به جای دیگر منتقل می کردند و برای اینکه بتوانند راحت این محموله را حمل کنند، دامنها را به گردن خود می بستند، بنابراین مکشوف العوره می شدند. بچه بودند، طفل بودند، سن 4 سال، 5 سال، 6 سال و معمولاً زیر اون لباس بلند و عربی ساتری نداشتند. پیغمبر همین که سنگها رو در دامن خودش میذاره و میخواد حمل کنه به اونجا، تا میخواد دامن خود را بالا بزند، یک مرتبه جبرئیل میاد و میزنه روی دست پیغمبر و میاندازه و هاتفی به گوش پیغمبر ندا در میدهد که لباست را بینداز و ازارت را محکم ببند. یا اینکه میبینیم در وقتی که حضرت ابوطالب مشغول مرمت چاه زمزم است و برای اون حضرت سنگ میارن از اطراف و اون حضرت مشغول مرمت میشه، یکی از اونها خود پیغمبر اکرم در سنین بین 12 تا 14 سالگی، حضرت دیگه بزرگ شده بودن، وقتی که سنگ ها را میارن سنگ سنگینی بوده، پیغمبر خواستن این سنگ رو بردارن و لازمه برداشتن این سنگ این است که خب چون ساتری نداشتن طبعا مکشوف العوره می شدن. در این موقع همون شخص سفید جامه در مقابل اون حضرت قرار می گیرد و می گوید سنگ را بینداز و ازار خود را محکم ببند. اینها رو میبینیم یک هدایت‌های اختصاصی مربوط به دوران طفولیت پیغمبر است که از کسی دیده نشده و افراد این رو میدانستن. در کتاب شیعه این قضیه نوشته شده که هنگامی که پیغمبر گوسفندان اهل مکه را برای چرا می بردند، روزی به یکی از اون جوانانی که با اون حضرت مصاحبت می کرد در چرانیدن گوسفند، حضرت می فرمایند که شب شده بود، این گوسفندان من رو محافظت کن، من میرم در مکه با همین افرادی که در مکه هستن، با همین جوانها، بچه ها، با همینایی که در مکه هستن، من یکی دو ساعتی با اونها صحبت بکنم و برگردم. در کوههای مکه بوده، حضرت گوسفندان را به اون شخص میسپرن و خودشون به سمت مکه حرکت میکنن. یعنی یکی دو ساعتی با این بچه ها، اینایی که تو کوچه میشینن، تو خیابون میشینن، با هم صحبت میکنن، بازی میکنن، حضرت هم مشغول صحبت با اونها بود. مسامره به اصطلاح. وقتی که میان نزدیک مکه میرسن، میبینن از یک خانه صدای آواز و موسیقی بلنده، صدای دف و نی، مزمار نی میزنن و طبل میزنن، صدای موسیقی و آواز بلنده، حضرت به طرف اون صدا حرکت میکنه. وقتی که میان میبینن بله، اینجا مجلس عروسی است و افراد اون منزل به طرب و اینها مشغولن. حضرت اونجا می نشینه که توجه به اون طرب و موسیقی اینها داشته باشه، یک مرتبه خواب اون حضرت رو فرا می گیره. حضرت رو خواب فرا می گیرد و با طلوع شمس و شدت حرارت آفتاب بر بدن اون حضرت، حضرت از خواب بلند می شن، می بینن که روز شده. حرکت می کنن، میان برای کوه. اون شخص که گوسفندان اون حضرت را اون بنده خدا نگه داشته بود، اونم طفلی بود مثل خود حضرت و در سنین طفولیت، تعجب میکنه تا به حال کجا بودی؟ حضرت جریان رو شرح میدن. همین قضیه دوباره فردا شب اتفاق میفته، دوباره اون حضرت رو خواب فرا میگیره، به طوری که حضرت وقتی به اونجا میرسن یک مرتبه میفتن و با طلوع شمس از خواب برمیخیزن. این مسئله همونیست که خود اون حضرت در هنگامی که به رسالت مبعوث می شدن گاهگاهی یادآوری می کردن و می فرمودن در تمام مدت طفولیت خودم به یاد ندارم که به یک امر لهو و لعب مشغول شده باشم، الا در این مورد که خداوند منو محفوظ و مسئول نگاه داشت از ورود در ابتلا و گناه. امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌فرمایند از قول پیغمبر اکرم که روزی از آن حضرت سوال کردند تا به حال شراب نوشیدید؟ حضرت فرمودند نه. گفتند تا به حال بتی را استلام کردید؟ حضرت فرمودند نه. سپس حضرت فرمودند در تمام ایامی که قبل از رسالت هنوز مبعوث به رسالت نشده بودم، از هنگام طفولیت تا هنگام بعثت و رسالت، کارهایی را که مشرکین و مردم جاهلی انجام می‌دادند، تمام اون کارهای خلاف و رسوم جاهلی را زشت و قبیح می‌پنداشتم، در حالتی که هنوز خبری از کتاب و علم به کتاب نداشتم و به ایمان هنوز نرسیده بودم، یعنی به ایمان به همین شریعت جدید و رسالت جدید هنوز نرسیده بودم، یعنی اون نور باطن که در وجود مبارک پیغمبر اکرم نهاده شده بود، آن حضرت را به همون راه راست و صراط مستقیم راهنمایی می‌کرد، بدون اینکه خود حضرت مفصلاً و مبسوطاً و مشروحاً به این نکته و به این مسئله رسیده باشند. یه جمله در اینجا بگم و بگذرم. البته قصد داشتم این مطلب رو در اینجا عنوان کنم که علوم انبیا و مخصوصا پیغمبر اکرم با اون شواهد و قرائنی که ما در دست داریم که اینها از هنگام تولد واجد جمیع علوم اولین و آخرین هستند و همانطور که روایات برای ما بیان می کند، مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام در هنگام تولد سوره مؤمنون را تلاوت کردند در حالتی که هنوز قرآن بر پیغمبر نازل نشده بود، چون امیرالمؤمنین حدود 10 سال قبل از بعثت پیغمبر به متولد شدند و اول کسی بود حضرت که بعثت پیغمبر اکرم را قبول میکرد، یا 7 سال، شک دارم در این مسئله، ظاهرا 7 سال اقوا باشه، چون با توجه به این که 3 سال بعد از این که پیغمبر اکرم به رسالت رسیدند اون دعوت عام خودشون رو اظهار فرمودن، امیرالمؤمنین در اون موقع 10 ساله بودن. در حالی که هنوز قرآن بر پیغمبر نازل نشده بود، امیرالمؤمنین هنگام تولد در قنداقه سوره مبارکه مؤمنون رو تلاوت می کنن. این مسئله با این مطالبی که نقل میشه چجور وفق داده میشه؟ قبل از این که به این مطلب برسم، این نکته تذکرش ضروری است که پیغمبر اکرم چطور قبل از این که مبعوث به رسالت بشوند اون عادات و رسوم و اخلاق زشت جاهلی را ترک می کردند و در بسیاری از مواقع ملکی از ملائکه مقرب پروردگار متمثل می شد برای آن حضرت و آن حضرت را وادار به انجام کاری یا نهی از عملی می نمود. ولی در بسیاری از موارد خود ذهن صاف و زلال و پاک آن حضرت قبح یا حسن یک عملی را تشخیص می داد و به او عمل می کرد یا از او دوری می گزید. این مسئله بر چه اساسی است؟ به طور کلی هدایت پروردگار در هر حالی اختصاص به جمعی دون جمعی نداره. 2 راه بیشتر در عالم تکوین و در عالم تشریع قرار داده نشده است. یکی راه ضلالت و دیگری راه نجات و رستگاری، و نفوس هم بر یکی از این 2 راه سیر می کنند و حرکت می کنند. بنابراین به هر مقداری که نفس اتصالش به پروردگار بیشتر باشه و صفا و پاکی نفس قوی تر و زیادتر باشه، از اون سرچشمه و از اون ممشا و مشرب حق و واقعیت بیشتر بهرمند و پرنصیب خواهد بود. و به هر مقدار که انسان از مسیر دور بیفته و ذهن او با آلایش و با اوهام و اعتباریات خوب بگیرد، خواهی نخواهی به طور اتوماتیکوار مطالب واقعی و مسائل اون عالم حق و واقعیت را دیرتر تلقی می کند و دیرتر قبول می کند.
و خواهی نخواهی چون افعال و کردار انسان منبعث از نفس و خصوصیات نفسانی اوست، بنابراین اون حالات نفسانی در افعال و در اعمال انسان تأثیر می گذارد و کردار و رفتار انسان منطبق با واقع یا با خلاف خواهد بود. این یک مسیر واقعی است و بدون شک و بدون شبهه درباره جمیع افراد این قضیه صادقه. روی این حساب ما نباید تعجب کنیم از اینکه در بسیاری از مسائل، من باب مثال وقتی یک قضیه پیش میاد و رشد و غی آن مطلب برای ما مجهول است، در اونجا ما میبینیم به یکی از دو طرف متمایل میشیم و گرایش پیدا میکنیم. این مسئله از کجا ناشی میشه؟ به هر مقدار که انسان در راه باشه، خودش فی حد نفسه بدون ارتباط با شخص دیگری و بدون مراجعه با فرد دیگری اون قضیه را میتواند حل کند و به همون راه صحیح حرکت کند. و ما میتوانیم این قضیه را به عنوان یک معک و معیار در افعال و در کردار خودمون به بوته آزمایش و امتحان بگذاریم. در مسائلی که اتفاق میفته، در وقایعی که اتفاق میفته، در حوادثی که واقع میشه، ببینیم عقربه ذهن ما به کدام یک از این دو طرف متمایل میشه. اگر دیدیم به اون طریق ثواب متمایل شد بدون اینکه دستوری از کسی بگیریم، بدون اینکه با کسی مشورت کنیم، بدون اینکه طرفی را مورد خطاب و مشورت و استشاره قرار بدهیم، اون راه صحیح را بیابیم، در اینجا می توانیم به این مسئله برسیم که در اون موقع اون هدایت پروردگار شامل حال ما شده که ما از همین هدایت تعبیر به هدایت خفی و به هدایت اختصاصی می کنیم. روی این حساب بین ما و بین رسول اکرم هیچ فرقی از این نقطه نظر نخواهد بود. منتها نفس مبارک پیغمبر اکرم چون من جمیع الجهات از هر رجس و پلیدی پاک و مبراست، دائما نفس اون حضرت در مجرا و ممشای صحیح خواهد بود و از اون سرچشمه زلال الهی بهرمند بدون کوچکترین تخطی و بدون اشتباه. منتها ما بر حسب مراتب خود و بر حسب صفا و کدورتی که در ذهن خودمون پیدا میشه، گاه گاهی به این سمت و گاه گاهی به اون سمت متمایل خواهیم شد. این سر در این مسئله‌ای که در روایات داریم که پیغمبر اکرم چطور میفرمودند من قبل از این که به رسالت برسم تمام اوصاف و تمام خصوصیات و عناوین و اعتبارات و اوهام جاهلی را من تشخیص میدادم و از اونها دوری میکردم و مرتکب نمیشدم. و اما راجع به مطلب دیگر خیال میکنم چون فعلا دیگه وقت مقتضی نباشه، برای انشاءالله جلسات آینده اگر خدا توفیق داد به اونها میپردازیم که در این حال که پیغمبر واجد جمیع علوم اولین و آخرین است و این همه ما روایات داریم راجع به ائمه و پیغمبر اکرم و 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین که اینها من بد و تولد تمام علوم را اینها واجدند، چطور در بعضی از اوقات میبینیم برخلاف علم خود حرکتی نموده یا اعمالی از اونها سر میزده و یا گفتایی که ظاهرا منافاتی با اون علوم متجلی میشه. سن مبارک اون حضرت حدود 25 سال رسیده بود. در این مدت اتفاق
غیر مترقبه سر نزده بود و پیدا نشده بود مسئله ای. اون چه که در تواریخ نقل می کنند این است که در این مدت حضرت گاهگاهی به کوه حرا می رفتند، منتها غرض از رفتن به غار حرا برای اونها روشن نبوده، به طوری که وقتی قضیه ازدواج اون حضرت با حضرت خدیجه و بنت خویلد پیش میاد میبینن اون حضرت در مکه نیستن، سوال میکنن میگن که طبق معمول به غار حرا رفته و به دنبال حضرت به غار حرا میرن و اون حضرت را در اونجا میابند و میارن. حدود 25 سال از سن اون حضرت گذشته بود که ابو طالب به اون حضرت عرض می کند که کم کم دوران ازدواج شما نزدیک شده و خلاصه می خواست اون حضرت را به این وسیله وارد در یک جریانات امروزی و اجتماعی کنه و به واسطه ازدواج و مسائل زندگی اون حضرت را قابل برای پذیرش یک امری بکنه. حضرت هم که فارغ از همه چی اصلا دنبال این حرفا نبودن، به فکر این مسائل نبودن، دائما اوقات خودشون را به سیر حالات روحی و گذراندن در غار حرا و امثاله می گذراندن، تجارت کردن و با مردم سر و کله زدن و عرض کنم که وارد داد و ستد شده بودن تا به حال از پیغمبر دیده نشده بود. حضرت ابو طالب میاد خدمت پیغمبر و عرض می کند که وضعیت و موقعیت ما به هم ریخته، زندگی بر ما سخت شده، ایالات زیاد شدن و معیشت بر ما تنگ شده، بهتر است که شما چون فرد امینی هستید و در میان مردم به امانت معروف و چون خدیجه بنت خویلد که بسیار صاحب مال و عشیره و غلام ها و اموال بسیاری است و کاروان های خود را از این طرف به اون طرف میبره، شما هم به عنوان امین متصدی محامل خدیجه بشوید، بلکه از این راه کمکی به زندگی بشه و هم برای خود شما و هم برای ما مسئله تا حدودی فرق پیدا بکنه. پیغمبر اکرم خب به حسب ظاهر دعوت حضرت ابو طالب را قبول میکنن، میگن حالا که خود عموی ما و کسی که سرپرستی ما رو بر عهده داره یه همچین پیشنهادی میکنه، خب صحیح نیست که انسان رد بکنه. وقتی میگه ما عائله مند شدیم و زندگی بر ما سخته، شما یعنی خلاصه خودتون برین دنبال کسب و کار با زبان بی زبانی به اصطلاح دیگه، و وضع و موقعیت تغییر پیدا بکنه و خلاصه کم کم شما باید وارد زندگی بشید، حضرت قبول میکنن. و اما راجع به خدیجه، حضرت خدیجه که زنی بسیار شریف و کریم و بزرگوار بود و در اخلاق و صفات حضرت خدیجه اونقدر ما در تواریخ منقبت داریم که راجع به هیچ زنی به اندازه اون حضرت در تاریخ منقبت دیده نشده. اون چه که اهل تسنن بیان میکنند به جای خود و اون چه که از ائمه ما راجع به اون حضرت آمده، واقعا زن بزرگواری بوده. اولا اموالی که حضرت خدیجه داشته
شاید قبول اون قدری مشکل به نظر برسه. میگویند 4000 شتر اموال و اثقال و مال و تجاره حضرت خدیجه را به این طرف و اون طرف برای تجارت حمل می کردن و موقعیت او در بین قوم و عشیره از تمام افراد زنان ممتاز بوده و در نسب بر تمام افراد زنان برتری داشته و از تمام زنان زمان خود جمیل‌تر و زیباتر بوده، به طوری که تمام افراد قوم و قبیله و قریش خب برای وصلت با یک همچنین موردی اظهار اشتیاق و رغبت می کردن و بزرگان اونها حاضر بودند که مبالغ هنگفت و سنگینی رو بهای مهریه حضرت خدیجه بپردازن و حضرت خدیجه قبول نمی کرده، چون اولا احتیاج نداشته، ثانیاً با اون بزرگواری و کرامت نفسی که داشته حاضر نبوده با یک همچنین افرادی وصلت کنه. اونطور که نقل کردن در تاریخ میگویند روزی حضرت خدیجه با جماعتی از زنان نشسته بود و البته این قضیه بسیار اتفاق افتاده بود و در اون زمان یک امر رایجی بود که بسیاری از بزرگان و علمای نصارا و یهود به واسطه اطلاعشون بر بعضی از علوم اینها می توانستند با در نظر گرفتن بعضی از مسائل و اینها اخبار آینده را برای مردم حکایت کنند و تا حدودی به ما اون چرا که در آینده اتفاق میفته پی ببرند. یکی از اون افرادی که در این مسئله بسیار متبحر و زبردست بود فردی بود از احباب و از علمای یهود که گاه گاهی به مکه می آمد و با حضرت خدیجه رفت و آمد داشت. روزی این شخص به منزل حضرت خدیجه آمده بود که پیغمبر اکرم عبور کردند از اونجا و حرکت کردند. حضرت خدیجه به اتفاق جمعی از نسوان که در همون خانه نشسته بودند و پیدا بود بیرون پیدا بود، اون شخص رو میکنه به حضرت خدیجه و میگه این جوان که بود رفت؟ اون میگوید شخصی به نام محمد که پدرش فوت کرده. و فعلا ابو طالب عموی او سرپرستی و تربیت او را به عهده گرفته. اون عالم یهودی به حضرت خدیجه میگوید من در این شخص آثار نبوت و علائم پیامبری را میبینم، این را صدا کنیم و بیاد. میفرستند دنبال پیغمبر اکرم، اون حضرت را میارن، شروع میکنه در شمایل اون حضرت تفحص کردن، بعد میگوید که دامن خود را بالا بزن و میگوید این علامت پیغمبر آخرالزمان است که ما در کتب خود داریم و این شخص به مقام پیغمبری میرسد و تمام افراد را مسخر خود میگرداند و از شرق تا غرب عالم را دین او فرا میگیرد و خوشا به حال اون زنی که همسری یک همچنین فردی را برگزیند که قطعا اهل سعادت خواهد شد چه در دنیا و چه در آخرت. با توجه به مسائلی که حضرت خدیجه قبلا از پیغمبر اکرم اطلاع داشت و ثقه و اعتمادی که به این شخص پیدا کرده بود، محبت پیغمبر اکرم در دل حضرت خدیجه پیدا میشه. از این قضیه میگذره، دائما این محبت شدیدتر میشه تا وقتی که حضرت ابو طالب به پیغمبر اکرم پیشنهاد سفر تجارت را با محامل خدیجه می نماید. می گویند حضرت ابو طالب به اتفاق عموهای خود روزی برای طرح این مسئله به منزل حضرت خدیجه تشریف آوردند، در حالی که حضرت خدیجه قبلا شب قبل در خواب دیده بود که بزرگانی فردا به منزل او میان از سادات و مسئله خطیر ازدواج او با پیغمبر و اون چرا که در دل داشت در شرف تکوین این مسئله را احساس کرده بود حضرت خدیجه. لذا وقتی که میشنوه حضرت ابو طالب به اتفاق برادران خود آمدند، خیلی استقبال عجیبی میکنه و میگن تا اون موقع بی سابقه بوده پذیرایی که حضرت خدیجه از ابو طالب و سایر برادران میکنه. اونها میان و حضرت ابو طالب شروع میکنه به صحبت کردن که شما دارای انبار و دارای شغل بسیاری هستید، محامل شما در تمام اطراف عربستان و اکناف او در حال گردش و سیر هستند. اگر احتیاجی به شخص امین داشته باشید که اموال را به او بسپرید، اینک من برادرزاده خودم را برای این منظور انتخاب کردم. وقتی که این مسئله مطرح میشه، حضرت خدیجه خیلی مشعوف میشه و میبینه که مثل این که قضیه کم کم داره به روال خودش پیش میره و ظاهراً مقدمه است برای این وصلت، خیلی این قضیه را تلقی میکند به حسن قبول و فوراً میپذیرد و در همون جا مطرح میکند مسئله مقدار و اجرت و حق زحمه‌ای که پیغمبر اکرم در این راه می‌کشیدن، مسائل در اونجا مطرح میشه و او دو برابر اون مقداری که به یک شخص امینی برای حمله تجارت میداد حاضر میشده که به پیغمبر اکرم بپردازه. پیغمبر همراه با غلام خدیجه به نام میسره به سمت شام حرکت میکنن که دوباره همون مسائل قرار گرفتن ابر بر سر پیغمبر و اون چرا که قبلا گذشت اتفاق میفته. این سفر سفر خیلی عجیبی بوده. هنگامی که به شام میرسن در بازاری نزول میکنن که در کنار اون بازار دیر راهبی بوده. وقتی که راهب نگاه میکنه گویا از قبل منتظر آمدن یک همچنین کاروانی بوده، نگاه میکنه و میبینه منظور خود را در این کاروان پیدا کرده، از دیر میاد پایین و به میسره که سابقه آشنایی و دوستی با او داشته میگوید این جوان کیست؟ و خلاصه راهب میگوید که این شخصی است که شرق و غرب عالم را دین او فرا میگیره. کاروان بر میگرده با سود مضاعف از برکت پیغمبر اکرم به سمت مکه و میسره تمام جریانات را برای خدیجه نقل می کند، از معجزاتی که از پیغمبر اکرم در این مسیر سر زده بود و از حالاتی که پیدا شد. قضیه راهب را نقل می کنه، مسائل دیگری را نقل می کنه که خیلی مفصله. سفر پیغمبر اکرم، این سفرشون به شام، بسیار سفر مفصلی که مجال شرح آن فعلا نیست. حضرت خدیجه بسیار
از این مسئله مشعوف و مسرور میشه.
ظاهراً دو سه بار دیگر همراه با محامل اون حضرت پیغمبر اکرم به اطراف میرفتن، سفری به یمن داشتن، دوباره سفری در مرحله سوم به شام داشتن، سفری به جای دیگه داشتن، تا اینکه در یکی از این سفرها که برمیگردن سن اون حضرت متجاوز از 25، خدیجه دیگه صبرش تمام شده و خلاصه میبینه که دیگه وقت مقتضی و به اصطلاح مانع مفقود و از باب اغتنم الفرس و انها تمر و مرسته ها، دیگه وقتشه که خلاصه به منظور برسه. یکی از نزدیکان و محارم خود را مخفیانه به دنبال پیغمبر اکرم میفرسته که میگه برو و به پیغمبر بگو چرا ازدواج نمی کنید؟ سن شما بالاخره مقتضی است برای ازدواج و خلاصه کم کم مسئله ازدواج با خود رو با او در میان میگذاره. اون شخص میاد، اون زن میاد پیش پیغمبر و از اون حضرت سوال میکنه که شما چرا ازدواج نمی کنید؟ الان دیگه مقتضی است برای شما ازدواج. حضرت میگن آخه من پولی ندارم، من مالی ندارم و موردی تا به حال نبوده، مسئله تا به حال نبوده، من با کی ازدواج کنم؟ اول چی دیگه از ما میخوان مهریه است، ما که نداریم بدیم. آن زن میگوید خب اگر منزل میخوای منزل هست، بیا با یک کسی ازدواج کن، هم خودش هست، هم منزلش هست، هم اموالش هست، هم هر چی میخوای دیگه هست. پیغمبر میگن این کیه؟ میگه خدیجه. خیلی حضرت تعجب میکنن و میان این مطلب را با عموی خود حضرت ابوطالب در میون میگذارن. حضرت ابوطالب خب اینها همه جریانات و اسراریستا، اینها ما خب ظاهر قضیه رو نقل میکنیم ولی اینکه چطور این قضیه به اونجا منتهی میشه و اینها خودشه که حسابا و کتابهایی داره و بله اون را اون به حبر یهودی باید بیاد پیش حضرت خدیجه و پیغمبر در اون موقع عبور کنن و اون مسائل رو اون بشنود و بعد مکارم اخلاق را از غلام او عرض می شود که ببینه، در خواب ببینه. اون شخص حتی خود عرض کنم پسر عمویی داشته حضرت خدیجه که او هم اهل کتاب بود، خود پسر عموی حضرت خدیجه خودش اهل کتاب بود و به تلسمات و علوم عجیبه و غریبه وارد بود و او میاد روزی به حضرت خدیجه میگوید که اون چرا که من دیدم و تحقیق کردم تو صاحب یک سعادت خیلی بزرگی خواهی شد و زن پیغمبری خواهی شد که شرق و غرب عالم را میگیرد و او پیغمبر آخر الزمانه و او از او سوال میکنی. خیلی جریانش مفصله که وقتی که دلائل کار را از او میپرسد او یک ورقه‌ای به حضرت میده و میگوید شب این را در زیر متکای خودت قرار بده و اون کسی را که با او ازدواج خواهی کرد به خواب تو میاد و به مقصود خود نائل خواهی شد. که حضرت خدیجه وقتی اون ورقه را در زیر فراش خود قرار میدهد پیغمبر اکرم به خواب او میان و میبیند که همون کسی را که میدیده و از او به محمد امین در میان همه افراد معروف بوده و یاد میکردند، این همون شخصی صاحب این مقام با اون خصوصیاتی که در خواب با چه جلالی پیغمبر آمدن، با چه کمالی آمدن. خلاصه اینها یه اموری است که اختصاص به اونها داره. بله و این قضیه راجع به ائمه هم بوده و ما میبینیم که اینها یک هدایت‌های خاصی بوده که مراتب یکی پس از دیگری انجام میشده تا اینکه این قضیه اتفاق میفته. جریان ازدواج پیغمبر با حضرت خدیجه هم از این قبیله و یک مسئله عادی نبوده. چطور اینکه خود حضرت خدیجه یه فرد عادی نبوده؟ به هر صورت حضرت ابو طالب به اتفاق برادران خود و سایر اقوام و عشیره به منزل حضرت خدیجه میان و مفصله که در اونجا عقد خونده میشه. حضرت ابو طالب عقد رو میخونن به اتفاق یکی از بستگان حضرت خدیجه و وصلت تمام میشه. نکته ای که در اینجا مورد نظر ماست اینه، پس از اینکه عقد خونده میشه پیغمبر اکرم حرکت میکنه به منزل حضرت ابو طالب، یا حضرت خدیجه میگه کجا میخوای بری؟
میگه میخوام برم منزل عمویم، برم خونه ندارم، ما زندگی نداریم. میگه اگر خونه میخوای اینجا، بندم کنیز تو هستم، من کنیز تو هستم. این که ما این همه در روایات داریم مقام و موقعیت خدیجه بی خود نبوده، حساب و کتابی داشته.
تمام اموال خود را در اون روز به پیغمبر اکرم میبخشه، تمام اموال رو. اینها از اول که اینطور نبودن، گذشت کردن، سیر کردن، به اینجا رسیدن. حضرت خدیجه زیباترین زن عرب بود در قریش. اموال حضرت خدیجه را بنابر اون چیزی که در تاریخ داریم احدی از قبایل عرب نداشت. موقعیت اون حضرت در میان تمام قبایل عربستان تک بود. اون وقت این زن از تمام اموال خود میگذره، اون وقت با چه خطابی به پیغمبر میگه من کنیز تو هستم، بیتم بیت توه، البیتو بیتو و انا امتو. بی جهت نیست که پیغمبر اکرم در دوران بعثت و رسالت خود این همه از اون حضرت یاد میکردن. تمام ذکر و فکر پیغمبر چه در دوران وقتی که در مکه بودن یا به مدینه آمدن حضرت خدیجه بود. در روایتی از امام صادق علیه السلام دیدم که فرمودند روزی پیغمبر اکرم وارد منزل شدند، دیدند عایشه داره با حضرت زهرا به تندی صحبت میکند و میگوید چه خبر مادر تو، هم که مثل یکی از افراد دیگه مثل ما میمونه، این همه تو ادعای شرافت و فضیلت بر ما داری و اینها، اینطور نیست، مادر تو هم یکی از زنانیست مانند ما و فضلی بر ما نداره، برتری بر ما نداره. منظوری دارم در گفتن این مسائل راجع به اوصاف حضرت خدیجه. پیغمبر اکرم این مطلب رو میشنون، حضرت زهرا ناراحت میشه، گریه میکنه. حضرت میگن چرا گریه کردی؟ میگه این مطلبی رو که از عایشه من شنیدم، حضرت کوچیک بودن. حضرت غضب میکنن، ناراحت میشن، میان پیش عایشه میگن که چی میگید؟ خدیجه فضیلتی بر ما نداره، برتری بر ما نداره. در وقتی که شما تکذیب منا کردید او تصدیق کرد، و در وقتی که تمام شما پشت به من کردید و مرا تنها گذاشتید او با من همراهی کرد، و در وقتی که تمام شما به من کافر شدید او ایمان آورد. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید پیغمبر به رسالت مبعوث شد در حالی که دو نفر بیشتر به دنبال اون حضرت نبود، خدیجه و من. تمام افراد حضرت خدیجه را به جهت متابعت از پیغمبر و ایمان به اون حضرت ترک کردند. این مسئله آسون نیست. ما میخوایم یه مسئله را در زندگی خودمون پیاده بکنیم، تمام افراد مخالفت میکنن، اگر شخصی بخواد با این مسئله موافقت کنه ترکش میکنن. این خارج شده از این زی، این از دین خارج شده، این از وصلت خارج شده، این هماهنگی نداره، این همراهی نداره. تمام افراد ترک میکنن و میگن این موافق با ما نیست و متأثر میشن، و گاه کار به جای میرسه که حتی ممکنه به واسطه ترک خواهری، به واسطه ترک برادری، عیال انسان متأثر بشه ناراحت بشه، موقعیتش تغییر پیدا بکنه، پرخاش کنه، زندگی رو بر انسان سخت بگیره. یه نفر، دو نفر، تمام افراد حضرت خدیجه رو ترک کردن، به طوری که وقتی حضرت زهرا به دنیا میاد یک نفر نیامد برای کمک، یک نفر برای کمک نمیاد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید پیغمبر اکرم تمام مشکلاتی را که از این مردم در زمان رسالت میکشید، همین که به منزل میامد تمام اون مشکلات تخفیف پیدا میکرد و التیام پیدا میشد وقتی که برخورد میکرد با حضرت خدیجه. تنها یار پیغمبر در تمام دوران رسالتی که در مکه بودن تا هنگامی که حضرت خدیجه وفات کرد، حضرت خدیجه بود. اون وقت این زن به چه بزرگواری و با چه موقعیت پیغمبر از دست مردم با اون سعه و با اون کیفیت شکایت میکنه، وقتی که میاد حضرت خدیجه اون رو دلداری میده. مسئله این نیست، مهم نیست، تو به رسالت خودش با تو با در بعثت خودت استوار باش، ملائکه پشتیبان تو هستن. اینها چیزایی بود که حضرت خدیجه به پیغمبر میگفت. پیغمبر اکرم میفرمایند چهار زن در دنیا آمدند و مانند اونها دیگر نیامد، یکی حضرت مریم، یکی آسیه و دیگری خدیجه و چهارم فاطمه زهرا سلام الله. یعنی اگر ما بخوایم نگاه کنیم در ما، خیال میکنیم فقط مسئله نماز خوندن و منباب مثال یک روزه گرفتن و یک ذکر و ورد و یک نماز شب و یک گریه و یک حالی و اینها نیست. مسئله این نیست، مسئله گذشته، مسئله ایثاره. این مسئله مهمه، مسئله از خود گذشتگی است. حضرت خدیجه ای که با اون موقعیت و اون عزت و اون احترامی که پرده هایی که در منزل خود می انداخت از طلا بافته شده بود و پارچه هایی که بر روی اون می نشست می گویند از حریر و دیبا بود، این حضرت خدیجه میاد پیش پیغمبر و تمام اموال خود را به پیغمبر می بخشه و میگه من کنیز تو هستم و با اون گرفتاری و مشقت و جریان شعب ابی طالب و اون کیفیات با حضرت صبر میکنه. باید پیغمبر او رو در ردیف فاطمه زهرا به حساب بیاره. اون وقت شما ببینید از این نسل طیب و این نسل طاهر چه فرزندی به وجود میاد، فاطمه زهرایی به وجود میاد و ضراری فاطمه زهرا چه افرادی هستند و امتیاز اونها از بقیه چگونه است. وقت گذشته است، قافله را از کوفه ابن زیاد به سمت شام حرکت داد. حضرت سجاد در شام و در کوفه به حضرت خدیجه افتخار میکنه. قافله حرکت کرد از کوفه برای شام. مورخین مینویسند هنگامی که به نزدیک شام رسید، ولوله ای در اوضاع پیدا شد، تمام مرغان به صدا در آمدند، احساس کردند حضور اسرا را، وجود سرها را. میگویند یزید وقتی که این اوصاف رو میبینه و این احوال رو مشاهده میکنه، شعری میخوانه و میگوید
لما بدت تلک الحمور و اشرقت تلک الشموس علا ربا جیرونی نعب الغراب و قلت سه اولا تسه ولقد قضیت من النبی دیونی. وقتی که این محامل پیدا شد و این سرهایی که مانند خورشید می درخشید آشکار شد، می بینم که کلاغان و مرغان هوا به صدا در آمدند و به فریاد آمدند و به زجه و ناله آمدند. قلت سه اولا و تسه فلقد قضیت من النبی دیونی. من میگم شما صدا میخواید بزنید یا صدا نزنید؟ من از غریم خودم، از پیغمبر دیون خودم را مطالبه کردم. منهال ابن عمرو میگوید دیدم کاروان اسرا را که در خیابان و شوارع دمشق میگردوندند، در حالی که سرهای شهدا در میان محامل پراکنده شده بود. حضرت ام کلثوم هنگامی که قافله به شام میرسید، فرستادند به دنبال شمر بن ذوالجوشن و فرمودند ای شمر، سرها را از میان قافله جدا کن تا مردم کمتر متوجه ما بشن، و ما را از دروازه‌ای ببر که مردم کمتر در اون اجتماع کرده باشند. اون لعین دستور می‌دهد که سرها را در بین محامل پخش کنند و از دروازه ساعات که محل اجتماع و تردد افراد بود حرکت بدن. منهال می‌گوید من با قافله حرکت کردم، آمدم و سیر می کردم در این شوارع و شخصی در جلوی سر ابا عبدالله علیه السلام با صدای بلند سوره کهف می خواند. می گوید تا رسید به این آیه افحسبتم ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آیا خیال می کنید که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیبه ما بودند؟ میگوید تا این آیه از او شنیده شد، دیدم سر مبارک اون حضرت به صدا در آمد و فرمود والله لقصتی اعجب من ذالک، به خدا قصه من از قصه اصحاب کهف عجیبتره. در مسجد جامع دمشق اهل بیت رو سکنا دادن. پیر مردی میاد خدمت امام سجاد علیه السلام از اهل شام و شروع به شماتت می کند. حمد خدایی که شما را کشت، شهرهای ما را از شما ایمن گردانید، یزید امیر المؤمنین را بر شما مسلط گردانید. امام سجاد علیه السلام می فرمایند ای شیخ، آیا قرآن خوانده ای؟ می گوید بلی. حضرت می فرمایند آیا به این آیه رسیده ای؟ و آت ذالقربا حقه و المسکین و ابن السبیل. عرض می کند بله. حضرت می فرمایند آیا به این آیه رسیده ای؟ و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى. عرض می کند بلی. می فرمایند آیا به این آیه رسیده ای؟ و آت ذی القربى حقه والمسکین و ابن السبیل. عرض می کند بلی. فرمودند آیا به این آیه رسیده ای؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. عرض می کند این آیات چه مناسبتی با شما داره؟ در این حال اون حضرت می فرمایند این شیخ والله ما ذو القربا هستیم، والله ما اون اهل بیتی هستیم که در باره ما آیه تطهیر نازل شده است، آه از آن ساعت که آن بیمار زار شد به روی ناقه اوریان سوار خصم دون اندر پی آزردنش پای در زنجیل و قول برگردنش هر دمان بیمار زار دلغمی با زبان حال می گفت این چنین که خدا از بس که در تاب و تبم جان رسید از شدت تب بر لبم نه به جز اشک روان دارم دوا نه به جز خون جگر دارم غذا همدمم جز ناله شبگیر نیست مونسم جز حلقه زنجیر نیست غیر کعبه نیزه این قوم دون کس نمی پرسد که احوال تو چون ای خدا گریم به حال زار خیش نالم از بهر تن تبدار خیش یا به گریم با فغان و شور و شعن از غم مظلوم بابم حسین بشنوم آواز کوس عشقی یا نوای کودکان بی نوا کس مبادا همچو من زار و علی در قل و زنجیر اعدای محیط من که از تب نیست تابم در تنم قل نهادند از چه رو برگردنم من که از تب نیست تابم در تنم قل نهادند از چه رو برگردنم
سیعلم الذین ظلموا علی محمد ایام غلب ینقلبون انا لله و انا الیه راجعون بسمک اللهم و ندعوک و نقسمک و نرجوک و به حق محمد و اهل بیته الاطهار یا الله یا الله. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبر. دست ولاء ما از دامان اهل بیت در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. ما را از شفاعت ایشان بی نصیب مفرما. پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن. کفار و مخالفین ذلیل و خوار بگردان. شر آنها را به خودشون بازگردان. رهبری انقلاب بر تأییداتش بیفزا. پروردگارا در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل فرما. ما را از یاران واقعی اون حضرت قرار بده. مرزای مسلمین شفا عنایت کن. موتای آنها را ببخش و بیامرز. به نبی و آله و عجل الله.
السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا ابن الفاضل سيد الخلق والعالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الضحى ويا بدر الدجى، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى أكبر رضا يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن ويا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك ورحمة الله وبركاته، رحم الله من غلا القادر والسلام.